أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما در بحث ارث، در بحث توابع رسیدیم به مسئله نهم. از اونجا که مسئله دهم تا سیزدهم هم جزء حذفیات هست، بعد از نهم مسئله چهاردهم رو میخونیم و انشاءالله فکر میکنم که این جلسه پایان مباحث ما در بحث ارث باشه انشاءالله، اگه خدا توفیق بده انشاءالله الرحمن. التاسعه، بحث در مورد میراث مجوس هست. چرا این مسئله شده؟ اون چیزی که مشهور بود اون زمان هم رخ میداده در زمان صدر اسلام، مخصوصا زمانی که مسلمین ایران رو فتح میکنن و مواجه میشن با وضعیت مجوس و بعدن حتی مجوس تحت سیطره مسلمین در میان و احکامشون هم مهم میشه، مسئله وجود داره که میراث مجوس به چه شکله. سوالش هم از اینجا پدید اومده. چون ما در مورد میراث کافر قبلا بحث کردیم، اما میراث مجوس به معنی یکی از، حالا اگه اهل کتاب بدونیم، زرتشتی ها رو، از اینجا پدید اومده که اینها معتقد بودن که میشود با محارم ازدواج کرد و مثلا با مادر یا خواهر خودشون علیه بالله مثلا ازدواج میکردن. حالا اگر فرزندی اینجا به دنیا بیاد، سوال اینه که آیا اون فرزند از اینها ارث میبره، از این مادر و پدر، یا نه؟ و آیا این مادر و پدر هم، یعنی زن و شوهر، ارث زن و شوهری هم از هم میبرن، یا رابطهشون فقط در ارث در حد همون برادر و خواهر بودن یا پسر و مادر بودن باقی میمونه و همونجا متوقف میشه؟ حالا مطلب رو انشاءالله میخونیم. نظر شهید اول و شهید ثانی خواهد شد که اینها به خدمت شما که عرض کنم نسب فاسد ارث میبرن، یعنی رابطه بنووت و ابووت و عمومه و بنووت بینشون برقرار میشه، اما به سبب فاسد ارث نمیبرن، این رابطه زوجیت برای اینها ارث آور نمیشه. حالا بخونیم و ببینیم به چه شکله. التاسعه، فی میراث المجوس اذا طرف او الى حکام الاسلام. خب مجوس که ما ربطی نداره، کی مسئلهش مطرح میشه؟ زمانی که ترافع کنن، دعواشون رو بیارن پیش حکام اسلام، اینا بعد چطوری بینشون قضاوت کنن؟ که اون زمان هم کاملا مبتلا به بوده، مخصوصا با فتح ایران، یعنی از خدمت شما که عرض کنم اواسط قرن اول هجری در زمان عمر وقتی که ایران فتح میشه، این مسئله کم کم پدید میاد و خیلی جدی هم میشه. وقد اختلف الاصحاب فیه، اینجا متفاوت شده نظر اصحاب. فقال یونس بن عبدالرحمن، یونس بن عبدالرحمن که از اصحاب اهل بیت است، از اجلا هم هست، می فرماد که انهم یتوارسون به نسب و سبب از صحیحین دون الفاسدین. اینها به نسب و سبب صحیح ارث میرن. اگه ازدواج درست کرده باشن، ازدواج درست معنیش نیست که خطبه نکاح ما رو خونده باشن، نه، یعنی یه مرد اجنبی و یه زن اجنبی، نه اینکه مادر و پسر و خواهر و برادر. اگه ازدواج اینطوری کرده باشن، ارث از هم میبرن. اگر بر اساس این ازدواج بچه هم از اونها متولد شده باشه، از اونها ارث میبره. نسب و سبب از صحیح، این وصف نسب و سببه. یعنی چی؟ این سبب صحیح و نسب صحیح، یعنی نسبی که حاصل از سبب صحیح شده باشه و خود سبب صحیح، یعنی هم اون وقت با رابطه زوجیت ارث میبره، هم با رابطه پدر و فرزندی یا رابطه ابوت و بنوت ارث میبره. دون الفاسدن، فاسد و نه، فاسد رو ارث نمیبره. و تبعه تقی و ابن ادریس، جناب ابو صلاح حلبی در کافی هم همین رو فتوا داده و همین معتقد شده، و ابن ادریس، جناب ابن ادریس حلی در سرائر هم همین رو فرموده. محتجن به چی؟ دلیلشون چی بوده؟ به بطلان ما سواه و فی شرع الاسلام. غیر از این در شرع اسلام صحیح نیست. حق ندارن اونها برن با مادرشون یا خواهرشون ازدواج بکنن بعد هم بر اساس اون ارث به وجود بیاد. ما هم اول توی مسئله ارث گفته بودیم که این رابطه باید این رابطه شرعی باشه، اگه شرعی نباشه به درد نمیخوره. فلا یجوز لحاکم هم ایرتب علیه اثرا، جائز نیست بر حاکم مسلمین که خدمت یا حاکم این مجوس که از مسلمین است که ترتیب اثر بده به اون عقد فاسد و سبب و نسب فاسدی که اونها داشتن. این یه قول. بریم قول دوم. قال الشیخ و جماعتون، مرحوم شیخ طوسی و یه جماعتی فرمودن چی؟ اینا مطلقاً میگن اینا از هم ارث میبرن، یه توارثون به صحیحین و الفاسدین، اینها هم با نسب و سبب صحیح ارث میبرن هم با نسب و صحیح و فاسد. چرا؟ لما رواه سکونیان علی علیه السلام. خب سکونی اومد وسط دیگه، شما مطمئنید که شهید ثانی نمیپذیره این روایت رو. که چی؟ که انه کان، از امیرالمومنین روایت کرده، انه کان یورث المجوسی اذا تزوج به امه و اخته و ابنته من جهت انها امه و انها زوجته. جالبه، میفهمد امیرالمومنین ارث میداد به مجوسی، اون مجوسی که چی؟ ازدواج کرده با مادرش مثلا یا با خواهرش یا با دخترش، به دو جهت به اینا ارث میداد. یه بار به جهت زوجیت به این مجوسی ارث میداد چون زوج ایناست، یه بار به جهت چی؟ پسر اینها بودن یا پدر اینها بودن یا برادر اینها بودن. یعنی هر دو جهت رو امیرالمومنین ارث داد، لذا هم نسب صحیح رو لحاظ کرده بود، هم خدمت شما که عرض بکنم نسب فاسد، سبب صحیح رو هم سبب، هم نسب صحیح رو هم سبب فاسد رو. و انها، بله، من جهت انها امه و انها زوجته. تمام. و قول الصادق علیه السلام لمن سب مجوسیا و قال، دلیل دیگه شون چیه؟ اینه که امام دید که یه نفری داره مجوسی ها رو فوش میده بهشون، و قال، و دلیل اون فرد هم چی بود؟ انه تزوج به امه، رفته با مادرش ازدواج کرده. امام اینجا چی فرمود؟ این تیکش قول امامه. اما علم تن ذلك عندهم هو النکاح، مگه نمیدونیم پیش اونا نکاحه، چرا فوش میدی؟ روایت خیلی مهمی ها دوستان، خیلی مهم. بعد ان زبر الصاب، بعد از اینکه منع کرد اون سب کننده رو که تو نباید سب کنی. جالب شد، خیلی این روایت جالب، اینه اگر ما این روایت رو سندن بپذیریم خیلی آثار برش مترتب، اینه اگه بتونیم ملاک بگیریم از این روایت که این کاری که داره این انجام میده، این احساس منکر نمی کنه تو این کار، فکر کنه همین واقعا نکاحشونه. خیلی جدی میشه این روایت، یعنی خیلی آثار برش مترتبه، برای ارتباط با ملل دیگه، با انسانهای دیگه، با ادیان دیگه، با اقوام دیگه. خب خیلی کارم البته میخواد، بعد مجموعه روایات جمع بشه و همشون با هم دیده بشن. و قوله علیه السلام، لذا این دوستان این تیکه چیو میخواد؟ وجه شاهد ما چی بود؟ انگار امام این سبب نکاح اندهم رو سبب صحیح دونسته، یا سببی که اندنا فاسد هست رو اندهم صحیح دونسته، لذا بر این اساس و بر اساس این روایت آثار اسباب صحیحی هم که نزد ما هست اگر اونها با هم اینطوری ازدواج کرده باشن بر اون بار میشه. و دیگه چه روایتی؟ دوباره قوله علیه السلام، قول امام صادق که فهمود چی؟ ان کل قوم دانو بشیئن یلزمهم حکمه، هر کسی که به هر مطلب ایمان داره، دین داره، احکام همون دین رو بر اونها باید الزام بکنید. مسیحی احکام مسیحیت، یهودی احکام همین جناب شهید ثانی سلام الله علیه و رحمت الله علیه، ایشون در جبل عامل به 4 مذهب اهل سنت فتوا میداد. یه زندگی نامه ای داره خود ایشون نوشته، اگر دوستان بتونن تو گروه بذارن، و من یادم هست که چاپ هم شده بود، نسخه چاپیشو خوندم، نمیدونم در اصلا تو با منیت المرید با هم چاپ شده بود، یادم نمیاد. خیلی زیبا اینجا همین نکات رو هم میفرماد، خود ایشون فتوا به 4 مذهب میداد. بله اینه فقیه، اینه 4 مذهب، ما تو یه مذهبش موندیم، اونم فقط نظر شهید ثانی، نه فتوا، داریم نظر ایشون رو میخونیم. فتوا میداد، یعنی مجتهد بود به مذهب حنفی و مالکی و حنبلی و شافعی، مجتهد بود در اونها. این مرد، این مرد چقدر نورانی بود این انسان، واقعا کتاب لمعش نورانیه. ببین اصلا مسئله معنوی که نیست اینجا، که مسئله ارثه، ولی نمیدونم چرا حالا من حسم نسبت به این کتاب از هم اولی که میخوندیم اینطور بود، این کتاب برای ما خیلی فرق میکرد، یعنی یه طوری بود این کتاب، نمیدونم، خیلی انگار خود مثلا شهید اول و ثانی و برکت خونشون تو این کتاب جریان داشت و داره، ان شاء الله بتونیم استفاده. و قال الفضل ابن شازان، فضل ابن شازان رحمت الله علیه و جماعتون منهم المصنف، از اون طرف فضل ابن شازان که اینم از بزرگانه. و جماعتون و یه جمعی از فقها منهم المصنف، که یکیشون خود شهید اوله، اینا چی گفتن؟ فی هذا المختصر و شرح، در همین مختصر امتحان کتاب لمعه و در شرح. کدوم شرح منظورشه؟ منظور شرح ارشاده. قبلا گفتم خدمتتون کتاب ارشاد الاذهان علامه علامه حلی مرحوم شهید یک شرحی داره، شرح نکت الارشاد، شرح ارشاد علامه حلی. اونجا اینو فرموده، اینجا همینو میفرماد که الان میخونیم. ان المجوسه، این نظر شهید اول، شهید ثانی هم آخر میپذیره. یتوارثون بالنسب الصحیح والفاسد و السبب الصحیح للفاسد. مجوس به جهت نسبی صحیح و فاسدش ارث میبره، ولی به جهت سببی نه، فقط صحیح نه فاسد. لذا اون فرد اگر با مادرش ازدواج بکنه و از اونها فرزندی به دنیا بیاد، این فرزنده از این مادر و پدر ارث میبره، اما خود این مجوس ارثی که از اون زن میبره فقط ارث بنوت و فرزندیه، ارث زوجیت دیگه از اون نمیبره. اما الاول، چرا اولی رو معتقدیم؟ فلان المسلمین یتوارثون بهما حیث تقع الشبهه و هی موجودتون فیهم. جالبه، برای اولی دلیل داریم. حالا اینطوری شهید ثانی استفاده میکنه. دلیلمون چیه؟ اینی که ما گفتیم در وطیه به شبهه هم، ولو اون زن اجنبیه باشه یا اون مرد اجنبیه باشه، ولو این شبهه من احد طرفین باشه، اینجا ارث جاریه. حالا اگه شبهه از طرفین باشه، رابطه ارثی و شرعی بین این دو نفر و اون فرزنده جاریه. اگه شبهه فقط از یک طرف باشه، فقط بین اون طرفی که شبهه بهش جاری بود و اون فرزند رابطه ارثی جاریه، بین اون کسی که عمدن وارد اون مواقعه شده، دیگه ارث با اون فرزند جاری نیست. ایشون میفهمد خب اینجا برای اینا هم همین مسئله وجود داره. لااقل این که بگیم برای اینا هم شبهه وجوده، اینا که نمیدونن، که اینا هم جاهلن به حکم اصلی. این که میفهمد وحی موجودتون فیهم یعنی چی؟ اینا هم نمیدونن. ببین شبهه یعنی چی؟ یعنی جهل دیگه. او طرف جهل داره، فکر میکنه این همسرشه یا کنیزشه، بعد معلوم شه کسی دیگه ایه. اینجا هم همینه، اینا فکر میکنن که این نکاهه، یعنی ملاکی که میاد اونور بفرمایید وقتی به شبهه رو برای ما جز اسباب ارث میکند، اینجا هم همون ملاک جاری و باقیه. حالا بعد ببینید دوستان روایات ما چنین ملاکی میدن، دوباره شد ملاک و تنقیح منات، آیا میتونیم روایت اینو به دست بیاریم؟ شهید اول ثانی اینطوری استفاده کرد. و اما ثانی، خود چرا توی سبب صحیح، چرا تو سبب فقط صحیح رو قبول میکنیم نه فاسد؟ و اما ثانی فلقوله تعالی، به خاطر این آیه قرآن، و ان احکم بینهم بما انزل الله، من حکم میکنم بین اونها بر اساس چی؟ بین حتی اونایی که اهل کتابن، بر اساس اون چیزی که خدا نازل کرده، نه بر اساس اون چیزی که پیش خودشونه. و قل الحق من ربکم، و آن چی میخوای بگی همش باید حق باشه، حق از جانب رب تو بگو در هر مسئله. و این حکمت فحکم بینهم بالقسط، و اگه بخوای حکم کنی بر بین اونها، به قسط و عدل حکم بکن. باز این آیه هم که آیه 42 سوره مائده است، ذیل آیات در مورد یهوده. خب حالا این چه دلالتی داره؟ شهید ثانی میفهمد ولا شیء من الفاسده بما انزل الله ولا بحق ولا بقسط. بقسط هیچی از فاسد بما انزل الله نیست، ولا بحق و حق هم نیست، و قسط هم نیست. فاسد و فساد نه مساوی ما انزل الله که بشه مستاق آیه اول، نه مساوی با حقی که بشه مستاق آیه دوم، نه مساوی با قسطی که بشه مستاق آیه سوم. لذا هر سه آیه دلالت میکنن که اگر یک اتفاق فاسدی داره به وجود میاد، ما نباید در اساس اون حکم کنیم. دوستان فرق این با اولی چی شد؟ اولی رو به یه دلیل دیگری آمدیم باطل کردیم و اجازه توارث دادیم، وگرنه این دلیل شامل اولی هم میشد، شامل سبب هم میشه، ببخشید شامل نسب هم میشه. چون در اونجا مسئله شبهه مطرح شد و ما ملاک شبهه رو ملاک مورث گرفتیم در مسلمین و گفتیم مسئله فقط مسلمین نیستن، مسئله ملاک شبهه هست، و چون ملاک شبهه در مجوس هم جاری است، ارث جاری است مثل مسلمین، اون به دلیل خاص خارج شد، وگرنه اصل دلیل ما اینه اینجا. و به هذه الحجه احتج ايضا ابن ابلیس على نفی الفاسد منهما و قد عرفت فساده فی فاسد النسب. ابن ادریس هم که اونور عرض کردیم که خدمت شما که عرض بکنم به تبع یونس ابن عبدالرحمن قائل شد که بله نه با نسب فاسد و نه با سبب فاسد با هیچ کدوم ارث نمیبره، به همین آیه به همین حکم اعتنا کرده دوستان که درستم هست. فقط ما چیکار کردیم؟ فقط عرفت فساده فی فاسد النسب. ما تو فاسد النسب گفتیم چی؟ گفتیم ملاک شبهه چون موجوده لذا در فاسد النسب توارث وجود داره، لذا فاسد النسب خارج میشه از عموم این آیات ناهیه از ترتیب اثر به موجب فاسد. خب حالا شیخ دوسیو چیکار کنیم که ایشون قائل شده هم به صحیح هم به فاسد ارث میبره؟ و هم اخبار شیخ فعمدتها خبر سکونی، اون خبر اصلی شیخ که دال اصلی شیخ بود و اساسی شیخ بود بر مطلب خبر سکونی بود، خودی که سکونی و امره واضحه. سکونی هم که هیچ قبلا نمودش حرف زدیم ضعیفه و محضر شما که عرض بکنم روایتی که اوتوش باشه رو ما نمیپذیریم. ول باقی لا ینهز علی مطلوبهی که عرض کردیم، ما هم واقعا هم بقیهش معلوم نبود که بتونه این رو ثابت بکنه. بله اون قول که امام فرمود اما علم تن نزاله که انده هم هو نکاح یکیش بود که گفتیم خب شاید این معلوم نیست که تمام آثار رو داره امام برون مترتب میکنه، تمام آثار رو برای نکاح فاسد، شاید فقط جلوی سب رو داره اینجا امام میگیره، مگر اینکه بگیم از این روایت صدق نکاح در میاد. و دومی هم که ان کل قوم دانو بشه یعنی یلزم هم حکمه، شاید شهید ثانی اینطوری میفرماد که ما بر اساس اون آیات آن چیزهایی رو از این روایت میپذیریم که صحیح باشه و تصریح به فسادش در اسلام نشده باشه. علی حالشون میفهمه سایر ادله شیخ نمیتونه کمک بکنه به شیخ. و علا مخترنا فلونک هل مجوسی امهو. اگه بذار من یکم سریعتر فقط دوستان بخونم این بحث ارثمون تمام شه دیگه، یکمی اجازه بدید اینجا رو ما سریع بخونیم. و علا مخترنا با توجه به اون چیزی که اختیار کردیم این هم قول شهید اول، حالا فلونک هل مجوسی اگر مجوسی نکاح کنه امهو مادرش رو فاولدها و از او بچه به دنیا بیاره ورثت هو بالعمومه، این بچهه ارث میبرد از آن زن بالعمومه، یعنی اون زن مادرش حساب میشه. درسته نسب فاسده گفت، ولی گفتیم نسب فاسد مانع ارث نیست طبق مختار. و ورثه ولدها به نسب الفاسد، بله. و ارث میبرد، دوستان جمله قبل رو باید اصلاح کنم، فلونک هل مجوسی امه فاولدها، اگر یک مجوسی مادرش رو نکاح کرد و از او بچه به دنیا آمد ورثت هو یعنی امش، به زمینش برمیگرده به ام، ورثت هو ارث میبرد این خدمت شما که عرض بکنم مادره بود، این مادره ارث میبره از اون مجوسی بالعمومه، به عنوان مادر بودنش نه به عنوان زوج بودنش، دیگه ارث زوجیت بهش نمیدیم فقط مادری بهش میدیم. چرا؟ چون سبب فاسد اینجا داریم و سبب فاسد مانع ارث بود. و ورثه ولدها به نسب الفاسد، بله فرزند این که از این ازدواج به دنیا آمده از این مجوسی ارث میبره. چرا؟ چون نسب فاسد گفتیم مانع ارث نیست، اینجا درست شد. پس ورثه ولدها ولد این ام که اینجا میشه زوج این بله مجوسی، از این مجوسی ارث میبره به نسب الفاسد. ولی ولا ترثه الام به زوجیه، ولی این امه از این مرد ارث نمیبره به زوجیه به واسطه زوجیت، بلکه بله فقط به واسطه عمومه و اینکه مادرش ارث میبره. چرا؟ لانه او سبب فاسد، چون زوجیت سبب فاسد، گفتیم هم دیگه سبب فاسد باعث ارث نمیتونه بشه. حالا این همین اینجا شهید میاره در مورد نکاح مسلم و مسلمان به صورت شبهه هم پیاده میکنه، ولی اونا که هل مسلم و بعض محارمهی لشبهتن، اگه یه مسلمانی نعوذ بالله بعضی از محارمش رو به واسطه یه شبهه نکاح کرد، وقعت توارث و بینه و بین اولاده، بین این مسلمان و اولادی که از این نکاح به وجود میان چه اتفاقی میفته؟ توارث داریم. این خواهرش رفته مدت ها اصلا یه جایی ناپدید شده گم شده، بعدها اینا به هم رسیدن مثل این فیلم ها هست، نما هم ازدواج کردن نمیدونست که خواهرشه ولی ازدواج کرد، توارث جاریه بینه و بین اولادهی به نسب ایزن، چون گفتیم با نسب صحیح توارث، با نسب فاسد توارث جاریه. و این کان فاسدن، بله این نسب فاسده چون در واقع مسلمان به خواهرش ازدواج کرده مثلا. و یتفرع علیهما بر این دوتا مسئله، یعنی مسئله نکاح مسلم به شبهه و نکاح مجوسی با امش یا احد محارمش، فروع کثیره، فروع متعددی برش باره که یذر حکمها مما تقرر فی قواعد الارث. حکمش از همون بحثایی که توی باب ارث گفتیم در میاد، یعنی بعد اینو برگردونیم صورت مسئلهش رو تنظیم کنیم، برگردونیم به همون بحثای باب ارث، حالا طبقه اول دوم سوم و هر چیزی که اونجا گفتیم. حالا بعضی از فروعش اینجا میفرمادشون، فلو اولد المجوسی بالنکاح اول مسلم و به شبهت من ابنتهی ابنتین، آقای مجوسی با خواهرش به دخترش ازدواج کرد و از اون دو تا دختر به دنیا آمد از این ازدواج. ورث نماله به سویه، اگه این مجوسی مرد یا اون مسلمان مرد، این سه تا دختر به سویه از او ارث میبرن. چرا؟ چون هر سه تا دختر اینه و اون دختری که این مجوسی با او ازدواج کرد زوجش حساب نمیشه، یعنی زوجش پیوند زوجیتش پیوند زوجیت فاسده است و با سبب فاسده ارثی منتقل نمیشه. لذا اینا هر سه دختر او حساب میشن. اگه 300 هزار تومان از این مرد باقی مونده باشه، 100 هزار تومان به هر کدوم از اینا میدین، به سویه هم ارث میبرن هر سه دخترن دیگه. حالا فلو ماتت احداهما فقط ترکت امها و اختها فالمال لامها. فرض کن از این سه تا دختر یکیشون مرد، حالا میخوام الان ببینیم توارث بین خودشون چطوره. فقط ترکت امها و اختها، یعنی این مجوسی با دخترش ازدواج کرد، از این دو تا دختر به دنیا اومد از این ازدواج، از اون دو تا دختری یکیشون مرد، پس کی باقی میمونه؟ ها، یه ام باقی میمونه و یه اخت. یعنی ام اخت کدومه؟ اخت همون اختی است که متولد شده بود از این ازدواج. فالمالو لامها، این ارث رو کی میگیره اینجا؟ ها؟ این مادره میگیره. چرا؟ چون پیوند عمومه و مادری برقراره در نسب فاسد، در سبب نه در نسب. لذا الان بین این دوتا یکیشون مادر متوفاست، یکیشون خواهر متوفا. مادر طبقه اول، خواهر طبقه دومه، خواهر ارث نمیبره. خب این فرق دومی. بریم سوم. فان ماتت الام دونهما، اگه از این ستا اونی که مادر بود بمیره و تو دختره باقی بمونن، اینجا چی میشه؟ ورثها ابنتاها، معلومه دیگه تو دخترش ارث میارن از او با عنوان دختر بودن از او. چرا؟ چون نسب فاسد برقرار، مشکل نداره. حالا فان ماتت احداهما ورثته الاخرى، حالا اگه اصلا اینطوری بود که این دوتا خدمت شما که عرض بکنم باقی مونده باشن، یکیشون بمیره دیگری ازش ارث میبره، خواهر هم دیگن دیگه، فرضم اینه که اون مادر اینجا نیست، او دیگری ارث میبره. حالا ولو اولدها بنتن، این دیگه مسئله، اینجا دیگه فاجعه است. ولو اولدها بنتن، اگر خدمت شما که عرض بکنم یک مجوسی با دخترش ازدواج کرد و اولدها بنتن و از اون اولدها برمیگرده به بنت خود این مجوسیه و از اون بنت یه بنتی متولد شد، خب ثم اولد ثانیت بنتن، دوباره با اون یکی هم ازدواج کرد و از اون هم یه بنتی متولد شد، یعنی شد سه طبقه. یه مجوسی بودی دختر داشت، طبقه اول یعنی سه رتبه، طبقه اول همین دختره بود که یه مجوسی باش ازدواج کرد، از اینها یه دختری متولد شد، مجوسی دوباره با یه ازدواج که طبقه دوم بود، باز از اینها یه دختر دیگه متولد شد، سه تا دختر از سه تا طبقه مترتبه بر هم. ارث اینا چطور میشه؟ اگه مجوسی مرد فماله بینهن بالسویه، چرا؟ چون همشون دخترای مجوسی هم. رابطه دختریشون با اون مقر، رابطه زوجیت از بین میره، با اون ارثی داده نمیشه. چرا؟ چون سبب فاسد باعث ارثبری نیست. اگه اینجا می‌خواستیم فتوای شیخ طوسی عمل بکنیم چی میگفتیم؟ میگفتیم نه، ارث زوجیت همین دو تا میبرن علاوه بر ارث دختر بودن. حالا فان ماتت الاولیا، اون بنت اولیه اگه مرد، ورثت هل وستا، بنت دومی ازش ارث میبره، دون از صف، دون از سفلا، نه اون بنتی آخر به دنیا آمد، چون دختر دومیه دختر واقعی اونه، اون پایینیه که نوشه، نوه که ارث نمیبره تا وقتی که طبقه، تا وقتی که یکی از فرزندان مستقیم میت موجوده، قبلا خوندیم. این هم یه فرع دیگه. حالا و ان ماتت الوسطا فللاولیا نصیب الام، حالا اگه او وسطیه بمیره، وسطیه یعنی کی؟ یعنی کسی که یه دختر داره از اون مجوسی و خودش دختر اون امه است که اونم دختر مجوسیه، اینجا اون امه نصیب امیتشو میگیره، که یک ششم اینجا چون اون فرزند داره این زنی که مرده، ولی سفلا نصیب البنت، اینم که اگه بنت واحده باشه یک دومشو میگیره، بعدم والباقی یرد دو اربعان، باقیش هم دیگه بر اساس همون چیزی که قبلا خوندیم رد میشه دیگه. چرا اربعان؟ چون مادره خدمت شما که عرض بکنم یک بفهمید یک ششم برد، دختره یک دوم برد، یک دوم یعنی سه ششم، پس از 6 تا 3 تا سهم دختر داره، یه سهم مادر داره، کل سهام اینا میشه 4 تا. لذا بعد باقی رو هم یک به 3 تقسیم کنیم، بعد تقسیم 4 کنن باقی رو، یکی رو بدن به مادر، 3 تا بدن توی رد، قبلا خوندیم رد به اون دخترها. و این ماتت سفلا ورثت هل وستا، اگه آخری بمیره کی ارث میبره؟ از اون وستا، چون وستا میشه مادرش، اون اولیا میشه مادر بزرگش، مادر بزرگ ارث نمیبره وقتی مادر زنده است. لانها امون دون الاولیا، چون اولیا چیه؟ لانها جدتون و اختون، چون اولیا هم جده است هم اخت اون پایینی است. تا زمانی که مادر زنده است خواهر و جده ارث نمیبرن و هما محجوبتان بالام، قبلا خوندیم و قص علی هذا دوباره. حالا انشالله هیچ وقتی مسئله براتون پیش نیاد دوستان، وقتمون کمه، ولی یه مسئله مفصل باقی مونده، مسئله مناسخاته که من سعی میکنم